پیامک کنید به 1027 97 97.
همچنان با ما همراه باشید. راجع به 11 و 12 هم صحبت کردیم، برنامه‌ای برای 8 و 9 هم داریم؟
حتما، بسیار بسیار پایه‌های مهمیه. ببینید، اولا زمان انتخاب رشته ما، انتخاب رشته یعنی انتخاب سرنوشت آینده ما. داوطلب میاد میگه من علومم خوبه برم تجربی، نه، بعد تمام فرصت‌های شغلی رشته ها رو بشناسه، این کار براتون انجام بده. از اون طرف ما امتحان نهایی داریم، انتخاب رشته ما بر اساس نمرات امتحان نهایی انجام میشه. این که من بگم تجربه دوست دارم کافی نیست، بعد اون نمرش هم بیارم. تمام درس‌ها رو بهترین استادای کشور بهتون تدریس میکنیم و از طرفی آزمون تستی تیزهوشان نمونه 80% رتبه برتر کنکور همین امسال از مدارس تیزهوشان بودن. تمام درس‌ها تستی کار میشه، به علاوه هوش و استعداد تحلیلی. همه این کارا براتون انجام میشه. کافی عدد 7 رو به سامان پیامکی ما ارسال کنین، زیر 2400 به شما تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم که با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
روز زیبایی خواهد بود اگر برای دیگران بهترین ها رو از خدای بزرگ خواستار باشیم. بهترین ها رو برای شما میخواییم، شما که دوست و همراه عزیز رادیو جوان هستید. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه رادیوم باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. صبح شنبه 19 اردیبهشت ماه 1405 بر شما به خیر و شادی باشه. امیدوارم که روزی پر از انرژی و هیجان رو تجربه کنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان.
سلام
شنوندگان خوب برنامه رادیو. مرسی، من خوبم، شما خوبی؟
من خوبم. رادیو یه برنامه علمیه که هر روز صبح حول و حوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو به جهان اطرافمون نگاهی میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. میدونید که اینجا کارخانه سواله. احسان یه سوال خلاقانه از امروز که از در خونه اومدی بیرون، اطرافو نگاه کردی، به خودت نگاه کردی،
کوچه پرنده ها رو دیدم.
کوچ؟
آره، دیدی پرنده دست جمعی حرکت میکنن. آره، حرکت دست جمعی شد.
فوج فوج.
آره، و برام سوال شد که چرا تو اکثر مواقع به صورت دست جمعی اینها پرواز میکنن، حرکت میکنن به صورت وی شکل حرکت میکنن. حرف وی انگلیسی، به صورت وی شکل میرن. مثلا چرا باید اینجوری برن؟
مرغابی ها رو دیدم تو شمال همین مثل وی حرکت میکنن.
آره، ولی خب پرنده ها که واسمون زیاد دیدیم دیگه، دقیقا مثل حرف ویه. و برام سوالی که بسیم چرا اینجوری حرکت میکنن؟
فکر کنم به خاطر این که بتونن سردسته رو ببینن دیگه. یعنی یه نفر اون جلوه که در واقع به نوعی لیدر اون جمعه که داره پرواز میکنه، برای اینکه ببینیش این دوتای اول یه خورده فاصله دارن، هی میره دورتر میشه، شبیه هفت میشه.
و بعد جالب اینه که ظاهرا اینا جاشنا هی عوض میکنن. یعنی اون نفر اوله هی میاد عقب، یکی دیگه از اون عقبتر رو میاد بوکوای میسه. آره، این خیلی
بس باید دراز شبیه تیک بشه
همون دیگه، ولی حرف ویشک میمونه دیگه. یعنی جا نه دیگه، جا رو عوض میکنن دیگه.
چه جالب. اینو باید از اکبر نعمتی بپرسیم که آره، متخصص پرنده نگری و پرنده شناسی و این هاست در رادیو.
حالا حدس خودم اینه که شاید اون هوایی که از زیر بدن و بالهای اینا جا به جا میشه پشت سرش دقیقاً وای نمیستن که اون هوای مانع حرکت نفر پشت نشه.
ما یه عالمه دسته پرنده ها رو دیدیم که عین یک مثلا عین تخم مرغ هستش پروازش، یعنی یک حجم سه‌بعدی خیلی بزرگ. اونا رو چی میگی؟ اونا به هم میخورن؟
نه اونا فکر کنم از دید ما،
نه اونا وی نیست،
ما پشت هم، نه وی نیست، ما از زاویه دید ما پشت هم،
یک تراکم بزرگ پرنده هاست. ندیدی مثلا گنجشکایی
تو دیدم؟ نمیرم چرا
اونا اون شکلی
هم مرغابی این شکلی، ولی معمولا توی این پروازهای طولانی مدتشون مسافت طولانیشون وی شکل میرن همه.
ببین نگاه کن، تو خودت فرض کن که بخواید نفر جلوی تو ببینی، نمیتونی راحت ببینی. اردک ها اینطوری هستن دیگه، به خاطر منقارشون هم هست دیگه، بعد ببینن. گنجشکا منقارشون کوتاهه، میتونن اطراف راحت ببینن، به خاطر همین اونا کوپی پرواز میکنن. مرغابیا وی شکل،
شاید حالا پرنده دیگه ای باشه، حالا ما از دور
به خاطر بینیه، بعد جلو رو بتونی ببینی.
شاید این باشه،
شاید، منم نمیدونم.
میخوای از هوش مصنوعی سوال کنیم؟
از اکبر نعمتی میپرسیم چه از هوش مصنوعی؟
از اکبر نعمتی سوال میکنیم.
باش.
رادیوم شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیوم.
همچنان رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. این بخش رو با هم بشنویم که همکارم آماده کرده براتون.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. علم و پژوهش ستون‌های اصلی پیشرفت هر جامعه هستن، نیرویی که میتونه آینده یک ملت رو بسازه و مسیر توسعه رو در سخت‌ترین شرایط هم روشن نگه داره. پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی قلب تپنده این حرکت هستن، جایی که اندیشه‌های نو متولد میشن، فناوری‌ها رشد می‌کنن و سرمایه‌های انسانی کشور بالنده میشه. یکی از مراکز برجسته در این مسیر پژوهش کده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی، نهادی که سالهاست نقش مؤثری در گسترش علوم پیشرفته و تربیت نیروی متخصص ایفا کرده. پژوهشکده لیزر و پلاسما با تلاش گروهی از استادان و دانشمندان دلسوز بنا شد. انسانهایی که می‌خواستند ایران در حوزه لیزر، پلاسما و فوتونیک فقط مصرف کننده نباشه، بلکه خالق و پیشرو هم باشه. سالهاست که در اینجا پایان‌نامه‌ها نوشته میشن، مقاله ها متولد میشن، دستگاه ها تست میشن و هر دستاوردی تکه ای از رویای بزرگ خودباوری علمی رو کامل تر میکنه. هر دانشجویی که از در این پژوهشکده وارد میشه، انگار وارد مسیری میشه که انتهاش به اعتماد به نفس یک ملت گره خورده. از زمان شکل گیری با تجهیز آزمایشگاه های تخصصی و ایجاد بسترهای مناسب پژوهشی تونسته به یکی از قطب های علمی کشور تبدیل بشه. فعالیت های این مرکز طیف گسترده ای از حوزه های علمی رو در بر میگیره، از فیزیک لیزر و پلاسماهای کم دما گرفته تا فوتونیک، اپتیک پیشرفته و کاربردهای صنعتی و پزشکی فناوری‌های نو. این پژوهشکده همچنین نقش مهمی در تربیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پیوند میان دانشگاه و صنعت داشته و بخشی از دستاوردهای علمی کشور در این حوزه‌ها حاصل تلاش محققان همین مجموعه است. اهمیت این پژوهشکده تنها در توان علمی اون خلاصه نمیشه، بلکه در تأثیری که بر توسعه فناوری‌های راهبردی کشور داره. پروژه‌های متعدد اون در حوزه‌های کاربردی نشان دهنده جایگاه ویژه این مرکز در پیشبرد مرزهای دانش و پاسخگویی به نیازهای فناورانه کشوره. اما گاهی جهان بیرون از نور این چراغ‌های خاموش نشدنی می‌ترسند. روزی رسید که نام این پژوهشکده در قالب خبری تلخ تکرار شد. حمله به یک مرکز علمی، به ساختمانی که سلاحش نموشد که نور، نه مهمات که کتاب، نه سنگر نظامی که سنگر علم بود. بخشی از تأسیسات آسیب دید، دلها لرزید، خاطرات و زحمت سالها در چند لحظه زیر گرد و غبار و استراب پنهان شد. اما داستان در همینجا تمام نشد. شاید دیوارها ترک برداشتند، شاید شیشه ها شکستند، اما چیزی که شکسته نشد روح پژوهشگران اینجا بود. همان شب و روزها نگاه ها عوض شد. این بار هر دستگاهی که دوباره روشن شد، هر آزمایشی که دوباره آغاز شد معنایی عمیق‌تر داشت. انگار همه می‌خواستن به جهان بگن شما میتونین به ساختمون‌ها آسیب بزنید، اما نمیتونید رویای ما رو برای ساختن آینده ایران نابود کنید.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
رسیدیم به پرونده ویژه امروز رادیوم، یک موضوع هیجان انگیز و جالب و شاید به نظر شما معمولی. این که ما میتونیم حرف بزنیم با همدیگه به نظر میادش که یک اتفاق معمولیه. خیلی وقتا به همدیگه میگیم ساکت بابا چقدر حرف میزنی، یا خیلی وقتا پیش خودمون میگیم که من چرا انقدر تو این مهمونی حرف زدم، چرا درست ارتباط برقرار نکردم، یا اصلا چرا من ساکتم، فلانی ساکته. این حرف زدن ماجرای عجیبیه که در موجودی به نام انسان پدید اومده. تو کی حرف زدن یاد گرفتی احسان؟ تو کی یادت میاد
کسی یادش بیاد؟ از اون زمانی که یادم میاد که ارتباط کلامی برقرار بکنم اونو میتونم بگم. شاید مثلا از 3 سالگی میکنم به خاطر
از 3 سالگی. خب نه، کی حرف زدن یاد گرفتی؟
فکر کنم چیزی که پدر مادرم بهم گفتن، مثلا از هولوش مثلا 1 سالگی حرف زدم دیگه.
برات حرف زدن یه کار معمولیه دیگه،
اصلا برای آدم خودش متوجه نمیشه.
خیلی اتفاق
کلمه کلمه میره جلو، آدم متوجه نمیشه از کی دیگه حرف زده.
آره، اجازه بدید که آشناشیم با مهمان گفتگوی امروزمون، خانم دکتر فائزه کوهستانی، متخصص زبان. بعد چی بگی؟ متخصص
گفتار درمانی.
سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام، امیدوارم خوب باشین.
خانم دکتر کوهستانی، میشه به ما بگید که احسان از کی شرکت به صحبت کردن؟
اگر که تأخیر گفتار نداشته باشن از همون 1 سالگی.
از 1 سالگی با چی شروع میکنن؟ با ادب و دالا؟
نه، اون صدا سازی. یعنی این که ما دقیقاً تو زمانی که اصلا فکرشو نمیکنیم که یک کودکی در تلاش برای صحبت کردن، دقیقاً تو همون زمانه که داره تلاش میکنه، یعنی زیر 1 سالگی.
زیر 1 سالگی؟
بله.
میخواد مثلا حرف بزنه، بگه مثلا غذا به من بدین.
این که ما به اولین کلمه برسیم یه مسیر طولانیه برای اون بچه.
از کجا یاد میگیره که اولین کلمه مثلا ماما باید بگه مثلا؟
حالا الان خدمتتون عرض
میکنم.
ببینین، ما وقتی به دنیا میایم از نظر مغزی، ساختار مغزیمون آمادگی یادگیری کلام رو داره، یعنی چیزی که در گونه انسان به وجود اومده. و اما اگر مثلا ما این بچه رو بذاریم توی جنگل، کلامو به دست میاره؟ اصلا کدوم کلام؟ فارسی، فرانسوی؟ این کوچولو توی محیطی قرار میگیره که به یه زبانی دارن صحبت میکنن. مثلا فکر کنید همین فارسی، از روز اول توی این محیط قرار میگیره، داره میبینه و میشنوه. حالا یه سری پیش نیازها برای کلام لازمه، مثل همون صدا سازی. یعنی یک کودک با رشد طبیعی توی 6 ماهگی صدا سازی پخته داره، همون دد 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 بب 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 که میگیم.
اینا در واقع همه داره تمرین میکنه،
داره تمرین میکنه،
سازشو کوک میکنه.
دقیقاً.
یعنی انسان اگر توی جنگل به دنیا اومده بود، یعنی گذشته بودن اومده بودن، حرف نمیتونست بزنه.
شاید یه سری صدا سازی ها داشتن ولی نمیتونستن حرف بزنن.
یعنی مثلا این پسر جنگل بودی دیگه احسان، دیگه بعد تمام دیگه صدا در میاد.
آره، یا مثلا از حیوانات یه سری صداها رو تقلید میکردن.
پس یعنی توی جنگل ما چون دیتا نداریم برای اینکه بیاموزیم زبان رو، به نوعی چیزی هم نداریم که بخوایم بهش متصل بشیم. حالا اگر بچه‌ای باشه که هم تو محیطی باشه که انگلیسی صحبت میکنن هم فارسی، اون موقع چی؟
خب ببینیم، ما تا 1 سالگی که پیش نیازها رو به دست میاریم، مثل تقلید، صدا سازی، ژست ها، دیدیم بچه‌ها قبل اینکه صحبت کنن با اشاره نشون میدن چی میخوان.
بله.
و وقتی که به 1 سالگی رسیدن چی میشه که میفهمن باید بگه مامان؟ اینجا ویگوتسکی میگه که بچه‌ها به خاطر میل به ارتباطه که یاد میگیرن که چه کلمه‌ای باید بگن. خب توی اون سن مهمترین کلمه ارتباطی چه میتونه باشه؟ مامان دیگه، چون من با مامانم ارتباط برقرار کنم.
ولی اول میگن بابا، به خاطر این نیست که مامان هی میگه بابا اومد، بابا رفت، بابا
متفاوته.
بابا.
خیلی وقتا اولین کلمه حتی مامان بابا نیست، مثلا آبه. آره
مثلا میگن آب.
آره اولین کلمه‌شون آب به مثلا
آب به.
آره بسته به اینکه تو چه فضای ارتباطی قرار گرفته، چه نیازهایی اون بچه داره و اشتیاقش به سمت چه فعالیت‌های بیشتره اولین کلمات رو میگه. اولین کلمات اصولا کلمه‌هایی هستن که از نظر تلفظی خیلی آسونه.
و چقدر جالبه و چه لحظه بی‌نظیری برای پدر و مادر وقتی که یه دفعه میگن چی گفت؟ یه چیزی گفت و فکر کنم یه کلمه بود و خیلی جالبه.
آره. حالا اگر تو محیط دو زبانه باشن، اگر کودک مشکل رشدی نداشته باشه، دو زبان رو همراه با هم پیش میبره. حالا ممکنه یه زبان قوی تر از اون یکی زبان پیش بره، اما خیلی مهمه که این دو زبانگی طبیعی باشه. یعنی الان این مدل کارتون ها و اینها اصلا روش دو زبانگی نیستش.
مدل کارتون ها منظور
کارتون های انگلیسی که الان باب شده، میگن از دو ماهگی برای بچه کارتون انگلیسی کنه. بذارین و دو زبانه میشه، در واقع روش درست دو زبانگی نیستش. اما اگر مثلا مامان فارس باشه پدر ترک باشه، این بچه تو محیط باشه به راحتی میتونه که دو زبانه بشه.
با این حساب خانم دکتر کوهستانی، وقتی که یک کودک شروع میکنه به آموختن از پیرامونش به دست میاره، داره میشنوه و میبینه همزمان، و بعد پاسخهایی که میگیره، یعنی میبینه که اگر که مثلا یک کلمه ای رو تکرار بکنه، میبینه که مثلا به شیر میدن، غذا میدن، یا مثلا ممکنه که مثلا کمرش رو ماساژ بدن که بتونه در واقع راحت گوارشش رو دنبال بکنه. اینها رو در واقع به صورت کد اول ما یاد میگیریم، بعد معنا برامون میسازه. چطوری در واقع شروع میشه این کنار هم گذاشتن کلمات برای اینکه یک معنای بیشتری رو بسازه؟
ببینیم بچه‌ها قبل اینکه اولین کلمه‌شون رو بگن، حداقل 50 تا کلمه رو درک میکنن. یعنی همون زیر یک سالی که ما میگیم خیلی مهمه، عملاً بر اثر تکرار یه سری اتفاقا اون کوچولو میفهمه آب یعنی این. وقتی بارها و بارها میشنوه و میبینه، میفهمه آب یعنی این. کلمه ها رو یک پس از دیگری درک میکنه. بعد بر اساس نیاز ارتباطی که براش ایجاد میشه یکی از اونها رو بیان میکنه.
مثلا وقتی بهش میگن هی میگن اخه جیزه، میفهمه کم کم اینا چیزایی که خوب نیست. یعنی یه دردسری داره، مثلا دستش ممکنه بسوزه، ممکنه که تلخ باشه.
دقیقا.
و اینا قرارداد میشه تو ذهنش. خب کی به این میرسه که دو تا کلمه رو به هم دیگه پیوند بده؟
بچه‌ها معمولا از 18 ماهگی تا 2 سالگی کم کم شروع میکنن به اینکه طول جمله رو افزایش بدن، یعنی به سمت دو کلمه‌ای ها برن، و این هم باز در اثر نیاز ارتباطی در واقع ایجاد میشه. خب مغز هم رشد میکنه و این قابلیت توش ایجاد میشه که این اتفاق بیفته.
احسان تو جمله بندیات هم که یادت نیست، چون من که یادم نیست هیچی از اون زمان.
نمیخوام کسی یادش باشه. و داشتم اتفاقا سوال من همین بود که ذهن ساختار جمله و به قول معروف این فعل و فاعل گذاشتن داخل بین کلمات و یه جمله کامل ساختن، اون رو هم تقلیدی یاد میگیره.
حالا من یه چیزی رو اینجا باید توضیح بدم. زبان 5 تا حیطه مختلف داره. یکیش دستور زبانه، یکیش صرف، تلفظ، معنا و کاربرد زبان که همون ارتباطه میشه. این 5 تا در کنار هم باید رشد بکنن تا ما یه گفتار کامل داشته باشیم. یعنی ما بچه‌هایی رو داریم که واژگان خوب به دست میارن، تلفظ خوب به دست میارن، اما دستور زبانشون مسئله داره و این باعث میشه کلی کلمه به دست میارن اما نمیتونن اون دوتایی ستایی ها رو پشت هم بگن. در واقع ساختار مغز بخش زبانی رشدش به این سمته که این حوزه ها رشد بکنه.
یعنی ما والدین تقریبا میتونم بگم هیچ پدر و مادری به بچه خودش نمیگه که مثلا دو نفر دارن میرن، میگه رفتند. نمیگه که چون دو نفرن دارم میگم رفتند. بچه اصلا خودش انگار میفهمه مثلا یه نفر رفت، دو نفر رفتند، رفتیم. بله، اینا رو انگار خود بچه دیگه خودش متوجه میشه.
چون زبان مادری اکتسابی یادگیری نیست. ما زبان رو به هیچ بچه یاد نمیدیم، بچه از محیط کسب میکنه اون رو. مثل راه رفتن، شما یه روز صبح پا شدین راه رفتین.
و حتی به صورت دستوری یا امری هم میخوایم بگیم، باز انگار که ناخودآگاه خود بچه میفهمه که باید بگه برو. حالا مثلا آقا رفت، رفتیم، رفتن. حالا میخواد بگه، میگه برو.
دقیقاً اینجوریه.
مغز
ما برای این مسئله ساخته شده و وقتی تو محیط قرار میگیریم اون زبان رو کسب میکنیم. یعنی اگر ما توی محیط آلمانی زبان بودیم دیگه این دستور زبان رو کسب نمیکنیم، اون دستور زبان رو کسب میکنیم.
حالا سوال من اینه، اگر مثلا بچه ندیده باشه پدرش به یه نفر بگی برو، خودش باز میتونه بفهمه این رفتن موقع دستور دادن میشه برو؟
این میشه فقر محیطی. یعنی من اگر کودکم تو محیطی رشد بکنه که به اندازه کافی در معرض زبان نباشه، ممکنه دچار تأخیر بشه که ما میگیم تأخیر بر اثر فقر محیطی.
یه روز صبح با یه دوست خیلی کوچیکم مهمون بودیم خونهشون در یه شهر دیگه ای، کوچولو، مثلا اون موقع کوچولو بود، الان بزرگ شده، سه سال و نیم بوده اینها. سر میز صبحانه بودیم، خب داشتن مثلا غذا رو میبردن، من و اون نشسته بودیم، منم نشسته بودم که یه وقت از پشت نیفته اینها. یه دفعه یه نونی جلوم بود، برگشت به من گفت کوروش که میل کنید. گفتم جان میل کنید چه پیچیده و چقدر مؤدبانه، اصلا جا خوردم. نگو این محیطه که به اون فرد اون این موضوع رو انتقال میده. مادرش بهش گفته غذا وقتی که جلوش گذاشته گفته میل کنید، و این کم کم این قرارداد رو یاد گرفته و به دیگری میگه میل کنید، به جایی که بگه بخور یا مثلا یه چیزی بگه دیگه، مثلا بردار بذار فلان، گفت میل کنید. و من انقدر قند تو دلم آب شدش. و چقدر خوبه که پدر مادرها توی محیط زندگیشون، یعنی فقط نه با کودکشون، ظاهرا این یک محیطه که کلمات رو در واقع میسازه، یعنی ارتباط پدر با مادر، پدر با بقیه اعضای خانواده، حتی با کسی که مثلا میادش دم در مثلا شب زباله رو ببره، همه اینا رو کودک داره میبینه دیگه. این دایره لغات کودک رو به نوعی فراهم میکنه و غنی میکنه یا اصلا حتی ضعیف میکنه. ما آیا جایی داریم که بگیم که یک کودک دچار فقر کلمه هست برای استخدام کلمات؟
بله. وقتی که ما توی محیطمون، مثلا مادر خیلی کم حرفه، پدر تایم خیلی طولانی و سر کاره، روابط یک روابط خیلی خیلی محدودی هن، مثلا موقعیت پذیرایی اصلا تا حالا بچه ندیده، موقعیت یک بازی خانوادگی مثلا ندیده، ناخودآگاه اصلا با یه سری کلمه مواجه نشده که بخواد اونها رو یاد بگیره. برای همینم هست که ما میگیم که بر اساس سطح اقتصادی فرهنگی خانواده، سطح زبانی کودک یا دایره واژگانش هم میتونه متفاوت باشه، یعنی بر اساس تجربه هایی که اون کودک از جهان داره میتونه خزانه واژگانش متفاوت باشه.
من دارم گفتگو میکنم همراه با احسان مرجو با خانم دکتر فائزه کوهستانی، متخصص گفتار درمانی. برمیگردیم همچنان این گفتگو ادامه میدیم. من میخوام در بخش بعدی به این برسم که اینایی که بهشون میگم مثلا بلبل زبون، مثلا بچه‌هایی هستن که گنده صحبت میکنن، شوخن رو اعصاب منم شخصا هست. این اصلا من میگم بچه باید مثل بچه صحبت بکنه دیگه، ولی چی میاد ادای مثلا بزرگتر در میاره، مثلا میگه سلام عرض ادب خدمت شما،
بچه باید بچگونه هم لباس پوشه حتی.
آره بعد آره یک کت شلوارایی هم که میپوشونن و اینها. خلاصه این که در واقع یک کودکی ادای بزرگا رو در میاره تو حرف زدن، آیا یک رفتار میتونیم بعد بگیم که آزاده که انتخاب بکنه دوست داره اینطوری باشه یا نه، بعد مثلا توی نوع جواب دادنمون به اون یه شکل دیگه باشه، یا مثلا حتی بزرگسالایی رو دیدم که وقتی با یه کودک صحبت میکنن لحنشون رو عوض میکنن، صداشون رو عوض میکنن، وقتی میخواد با یه بچه صحبت میکنه صداشو همچین بچه گونه میکنه، خیلی هم خنده داره. حالا قبول دارم که بزرگترا میبینن میخندن، ولی فکر نمیکنم بچه خیلی کیف بکنه از اینکه یه بزرگی بیاد ادای بچه‌ها رو در میگه، بچه داره ادای منو در میاره. به همه اینا میرسیم، بریم بخش دیگر برنامه رو بشنویم
همراه با مروا کاظم‌زاده. کتابیوم رو میشنویم که یه کتاب دیگه برامون معرفی بکنه.
پانصد هزار سال پیش اندک اندک راه جدیدی برای درک طبیعت پیدا شد. چنین نگرشی که ما امروز اون رو علم می نامیم از همامیزی فناوری های جدید و کشف های شکل گرفت که اونها رو فراهم آوردن. گسترش کتاب های چاپ شده و همزمان با اون مسافرت های جاده‌ای و دریایی باعث شد تا دانشمندان این توانایی رو پیدا کنند تا سریع‌تر و کارتر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به همین دلیل هم دانشمندان دیگر آگاه شدند و تونستند در اسرع وقت به پرسش‌های یکدیگر پاسخ بدن. طی دو قرن 16 و 17 این ارتباطات بیشتر شکل گرفت. به روش کسب دانش جدیدی انجامید که بر اساس مؤثرترین شیوه‌های درک جهان هستی استوار بود. زیربنای این شیوه ها و راه ها رصد های دقیقی بود که همراه با تلاش های شد برای یافتن اصول جامع و بنیادینی که مجموعی از این داده های رصدی رو توضیح می داد. اما در این میان مفهوم دیگری هم لازم بود که سبب پیدایش علم شد. علم به شکاکیت سازمانیافته، یعنی تردید روشمند و مداوم بستگی داره. این رهیافت طبیعی به نظر نمیاد، نه به این خاطر که به افکار دیگران نباید اعتماد داشت، بلکه به این خاطر که علم اونایی رو تشویق میکنه و به کارشون اهمیت میده که نشون میدن نتایج دانشمندان دیگر غلط هستن. از دیدگاه دانشمندان دیگه، دانشمندی که خطای همکارش رو اصلاح میکنه و یا به دلایل درستی به نتایج شک میکنه، کار بزرگی انجام میده. هرچه دانشمندان در مقایسه با استاد و شاگرد به اندازه یکسان خطای دیگر رو اصلاح کنن، این کار درست تره. بنابراین علم نوعی فعالیت دست جمعیه که جای تعریف و تمجید از یکدیگه نیست. قرار هم نیست که چنین جایی باشه. در این جستجوی کنجکاوانه مثل کارگاهی عمل می‌کنیم که از شواهد بازمانده از جنایت به واقعیت‌های جنایت پی می‌بره. علم شما رو دعوت می‌کنه که در یافتن سرنخ و روش تعبیر اونها باهاش همراه باشید تا با هم دریابیم که چگونه بخشی از جهانی که به ما تبدیل شده رو بهتر کشف کنیم. کتابیوم امروز بخشی بود از کتاب راز آفرینش جهان هستی به نویسندگی نیل دگراس تایسون و دانلد گولد اسمیت. نویسندگان در این کتاب تلاش می‌کنند تا منشأ عالم، کهکشان‌ها، ستارگان، سیارات و حیات رو توضیح بدن و نحوه تکامل اون رو با زبانی ساده بیان کنند. این کتاب هم به صورت نسخه صوتی و هم الکترونیکی و فیزیکی قابل دسترسه. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من و احسان مهرجو با خانم دکتر فائزه کوهستانی، متخصص گفتار درمانی. خانم دکتر، در بخش قبلی اشاره کردیم به اینکه حالا رسیدیم به جمله سازی. کم کم کودک با دایره واژگانی که به دست میاره، اون ذخیره واژه‌هایی که داره، احساساتی که بهش منتقل شده از بابت در واقع کلمات و در پیوند قرار دادن کلمات در کنار هم دیگه، میتونه جمله بسازه. رسیدیم به بچه‌هایی که مثلا 4 5 سالشونه، لج آدمو در میارن و خیلی بزرگونه صحبت میکنه. این خوبه یا بده؟
خب من باید اینجا در مورد یه موضوعی صحبت بکنم. یه بخشی از رشد زبان کاربرد زبان. یعنی چی؟ کاربرد زبان رو ما میتونیم مثل یه سری قالب ها در نظر بگیریم که اون کلمه ها و جمله هامون میرن تو دل این قالب ها میشینن. مثلا مثل اعتراض. اگر مفهوم اعتراض بر ما جا نیفتاده باشه، هر چقدرم که بلد باشیم جمله من خوشم نمیاد و بگیم، ولی نمیدونیم وقتی که مثلا یکی داره لباسمون رو میکشه بگیم من خوشم نمیاد، لباسمو نکش. خب یا مثلا مثل اظهار نظر، مثلا من ممکنه بیام بگم که مثلا چقدر این لباسی که پوشیدی قشنگه، در حالی که اگر این قالب اظهار نظر رو نداشته باشم اصلا متوجه نمیشم که میتونم این نوع ارتباط رو برقرار بکنم. خب
پس اینا باز از جمله حقوقیه که کودک باید بهش تفیض بشه، انگار داده بشه تو محیط خونه.
ببینین، بخشی از رشد و خب باید تو محیط ببینه. بله، باید موقعیتش برای کودک هم ایجاد بشه. یعنی بچه‌هایی که تو محیطی هستن که خیلی فضا برای اظهار نظر وجود نداره، فضا برای اعتراض وجود نداره، خب طبیعتاً این مهارت رو کسب نمی‌کنن. ببینین، در واقع یک مهارت زبانیه، ارتباط کلامی، و خیلی مهارت‌های دیگه تو این قالب میشینه. مثلا مثل آغازگری‌ها، دیدین بچه‌هایی که خیلی راحت میان جلو میگن سلام خوبی، میای با هم دوست شیم. یه بچه دیگه در انقدر اون گوشه وای میسته تا یه نفر دیگه بره. چرا؟ چون قالب آغازگری رو نداره که اون همه کلمه و جمله‌ای که داره بیا تو دل این آغازگریه بشینه، بتونه از این قالب استفاده کنه. بعضی از بچه‌ها دقیقا مشکلاتشون همینه. حالا یه سری بچه‌ها هستن که به جای اینکه کمتر فعالیت ارتباطی داشته باشن، بیشتر فعالیت ارتباطی دارن، بیشتر از حد نرمال و طبیعی، یا حتی از نظر یا کلمات تا حدی نمیتونن تشخیص بدن که تو موقعیت‌های مختلف چجوری باید ارتباط برقرار کنن. مثلا ممکنه که خب ما با دوستامون صمیمی‌تریم، با افرادی که رسمی‌تر صحبت می‌کنیم. یه سری از بچه‌ها این چارچوبه رو به دست نمیارن. یعنی اینایی که میگین خیلی از کلمات عجیب غریب نامناسب سنشون استفاده می‌کنن، ممکنه وقتی که بزرگتر شدن، به نوجوانی رسیدن، ما یه ذره با یه آدم یک چلو غیر عادی مواجه باشیم. یعنی احساس کنیم که این بچه مثل پسرای دخترای همسنش نیست، چرا انقدر رسمی و عجیب غریب داره صحبت میکنه.
شما خودتون چطور بودید در کودکیتون؟ مثلا ارتباط سریع میتونستین برقرار کنید یا خیلی کند بود. من خودم از جمله کسایی بودم که میرفتم پشت مثلا پای مامانم قایم میشدم، یه خود سرک میکشیدم بیرون. احسان تو رو نمیدونم چجوری،
من یه ذره بچگی خجالتی بودم ولی تو ارتباط برقرار کردن نه.
اما اصلا بگم سلام دوست بشیم با هم، من اصلا فکر نمیکنم که اصلا ثانیه اصلا در من اصلا در توانایی من بوده باشه.
آره منم اینجوری نبودم، شما یه ذره خجالتی بودم.
من معمولی بودم، یه جاهایی میتونستم یه جاهایی نمیتونستم، ولی یه اتفاقی که برای من افتاد اینه